دامی لولا تیلور اهل نیجریه بود و دلش میخواست که تو آینده پزشک بشه تا بتونه درمان قطعی بیماری سر رو پیدا بکنه. اما خب همیشه آدم‌ها به اونجایی نمیرسن که دلشون میخواد و این پرونده هم از همین دست پرونده هاست. به چنل فیکشن خوش اومدی. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگر تازه به جمع ما اضافه شدید بهتون یک خوش آمد ویژه میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو دنبال نمیکنین ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. قبل از اینکه بریم سراغ پرونده امروز یکی دوتا نکته رو میخواستم بگم بهتون که در جریان باشید. نکته اول که نکته مهمتری هم هست اینه که امروز قراره در مورد مرگ یک کودک صحبت بکنیم که خب یکم موضوع دردناکتری نسبت به پرونده های قبلی مونه. اگر نمیتونید تحمل بکنید این موضوع رو لطفاً ویدیو رو نگاه نکنید و حالا ویدیوهای دیگری توی چنل ما هست میتونید اونها رو ببینید یا توی ویدیوهای بعدیمون همراه ما باشید که باعث خوشحالی ماست. نکته دوم همینه که چون پرونده یکم قدیمیه، تقریباً سال 2000-2001 اتفاق افتاده، مستندات زیادی ازش وجود نداره توی اینترنت. من هر چیزی رو که پیدا بکنم بهتون نشون میدم، اما خب به طور کلی توی این ویدیو قرار عکسای کمی ببینیم. گفتم که در جریانش باشید. دیگه بیشتر از این توضیح ندم، بریم به نیجریه، بریم سراغ خانواده تیلور و نقطه شروع ماجرا آشنا بشیم با دامی لولا تیلور. دامی لولا تیلور که اسمش یکم سخته و من از این به بعد بهش میگم دامیلو، متولد 7 دسامبر 1989 توی لاگوس نیجریه بود. پدر و مادرش هم پدر و مادر خوبی بودن. اسم باباش بود چارلز، اسم مادرش بود گلوریا و یه خواهر بزرگتر از خودش و یک برادر بزرگتر از خودش هم داشت. اسم خواهرش بمی بود، اسم برادرش تونده. اختلاف سنی دامیلو با خواهر برادراش یکم زیاد بود چون که چارلز و گلوریا دلشون خیلی وقت بود که یه بچه دیگه میخواست، ولی خب این اتفاق نمیافتاد، گلوریا باردار نمیشد. به خاطر همین وقتی که بمی و تونده به یک سن خوبی رسیده بودن، داشتن درس میخوندن توی مدرسه، توی راهنمایی بودن، تازه دامیلو به دنیا میاد. زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم و شروع ماجراست وقتیه که دامیلو وارد مدرسه شده و بمی و تونده کارشون رسیده به دانشگاه، انقدر اینا اختلاف سنی داشتن. به هر حال همه چیز توی این خانواده خوب بود. دامیلو هم آدم مثبتی بود، خیلی بچه خوشخنده ای بود، از اینا بود که همیشه توی جمع بگو بخند میکنه، یه ذره بیشتر از سن خودش میفهمید، با آدمهای بزرگ خیلی راحت رابطه برقرار میکرد، راحت باهاشون حرف میزد و به نظر میومد که اصلا توی این معاشرت، دو طرف معاشرت آدم بزرگن. به نظر نمیومد که دامیلو کم سنه و سن و سال کمی نسبت به آدم دیگر این معاشرت داره. خانواده هم خانواده مرفهی بودن. چارلز تو کار ساخت و ساز بود توی نیجریه، خوب پول در می آورد، سطح رفاه خانواده زیاد بود، ولی خب همه این اتفاقات خوب تا یه حدی ادامه داشتن. از یه جایی به بعد می فهمن که بمی، خواهر بزرگه دامیلو، یک بیماری داره به اسم اپیلپسی که من خیلی در موردش اطلاعات ندارم. خوشحال میشم اگر شما اطلاعاتی در مورد این بیماری دارید یا بهش مبتلایید برامون بنویسید تا بیشتر باهاش آشنا بشیم. اما تا جایی که فهمیدم یک نوعی از سرع پیشرفته است. این بمی طفلک متوجه میشه که این بیماری رو داره و باید درمانش میکردن. اگر درمان نمیکردن حتی احتمال مرگش هم وجود داشته. اما امکانات درمان و تکنولوژی درمان توی نیجریه وجود نداشته و اینها باید میرفتن خارج از نیجریه برای درمان بمی. اما خب گفتم سطح رفاه خانواده به نسبت خوب بوده. بمی و تونده توی انگلیس و توی لندن به دنیا اومده بودن و خب سیتیزن انگلستان هم بودن. به خاطر همین خانواده تصمیم میگیرن که دختر بیمارشون رو ببرن انگلستان که اونجا هم تکنولوژی درمان بالاتره، هم احتمالاً هزینه هاشون میاد پایین‌تر و ببرن درمان رو اونجا انجام بدن. اما خب این اتفاق وقتی میفته که چارلز درگیر کارهاش بوده خیلی جدی، نمیتونسته کارهاشو ول بکنه و دخترش رو ورداره ببره انگلستان درمان بکنه. به خاطر همین گلوریا میگه که من این کارو میکنم، میگه اجازه بده من بمی و تونده رو میبرم با خودم انگلستان، تو بمون اینجا و ما کارهای درمان رو توی انگلستان پیش ببریم. این رو هم در نظر بگیرید که چون بمی متولد انگلستان بوده، درمان برای بمی توی کشور انگلستان تقریبا رایگان پیش می رفته و اتفاق می افتاده و خب این از نظر مالی هم خیلی به نفع خانواده بوده. به هر حال چارلز قبول میکنه که گلوریا، بمی و تنده برن انگلستان و اون به همراه دامیلو بمونه نیجریه. اما خب دامیلو اینجا 10 سالشه، خیلی بچه است، خیلی دلش میخواد که بره دنیا رو بگرده. اصرار میکنه به باباش که بذار منم با اینها برم. باباش میگه که نه، تو هنوز کم سنی، تازه رفتی مدرسه، دوست پیدا کردی، شرایط برات سخت میشه و میخواسته نذاره که دامیلو بره انگلستان، ولی این بچه انقدر التماس میکنه، انقدر خواهش تمنو میکنه که بالاخره قبول میکنه و راضی میشه. میگه اب نداره، تو برو 3 ماه انگلستان باش، این 3 ماه تعطیلات بین مدارس رو، و وقتی که موعد مدرسه رفتنت شد برگرد. اینطوری در واقع 2 سربرد بوده دیگه، هم دامیلو به خواستش میرسیده، هم چارلز به خواستش میرسیده. قبول میکنن، نصف خانواده نقل مکان میکنن به انگلستان و چارلز هم تک و تنها میمونه تو نیجریه تا کارهاش رو هماهنگ و هندل بکنه. خلاصه که نصف خانواده تیلور اومدن انگلستان، توی لندن، جنوب لندن یک محله هست به اسم پکام و اونجا ساکن شدن. این محله پکام خیلی محله امنی نبوده، ولی خب خیلی ارزون بوده. این رو در نظر بگیرید که درسته که چارلز خیلی خوب پول در می آورده و حالا آدم مرفهی بودن توی نیجریه، ولی وقتی که این واحد پولی نیجریه رو بخوای تبدیل بکنی به پوند انگلستان، قاعدتا همون اتفاقی میفته که برای تومان میفته، ارزش پول یکم میاد پایین‌تر. به خاطر همین اینها توی انگلستان توی مضیقه مالی بودن. اصلا یکی از دلایل اینکه اومده بودن انگلستان همین بوده که هزینه‌های درمان رو بیارن پایین‌تر دیگه، جدای از اینکه تکنولوژیش هم وجود نداشته توی نیجریه، بحث مالی خیلی براشون مهم بوده. به خاطر همین میرن تو پکام که خونه هاش ارزونتر بوده، محله ارزونتری بوده، اونجا ساکن میشن. اما خب پکام همونطور که گفتم آمار جرم و جنایتش زیاد بوده، آمار بیکاری توی محله زیاد بوده و در کل محله مناسبی برای زندگی، اونم برای زندگی خانواده‌ای که حالا پدرشون همراهشون نیست، نبوده. ولی چاره‌ای هم نداشتن. اینها یک خونه پیدا میکنن توی پکام و اونجا ساکن میشن. شرایط زندگیشون هم اینطوری بوده که بمی که بیمار بوده و نمیتونسته کار بکنه، مادر خانواده گلوریا هم باید دنبال کارهای بمی رو میگرفته، میبردتش بیمارستان، میووردتش، کارهای جانبی درمان بمی رو انجام میداده و فقط میمونده تنده. تنده هم که دانشجو بوده، یه کار پارت تایم، یه کار نیمه وقت پیدا میکنه و در کنار درس خوندنش این کارا رو هم انجام میده که یه ذره به هزینه های زندگی کمک بکنه و جدای از پولی که تنده در میوورده، اصل خرج کرده خانواده رو چارلز از نیجریه میفرستاده برای اینها. درآمدشون خیلی کم بوده، ولی خب چاره‌ای هم نداشتن. با پولی که چارلز میفرستاده و با پول کمی که تنده در میوورده زندگی رو میگذروندن. اما خب شخصیت اصلی این پرونده دامیلو دیگه، ببینیم اون چی کار میکنه توی انگلستان. دامیلو گفتم خیلی بچه خوشخنده‌ای بوده، خوش سر زبون بوده، خیلی راحت میتونسته ارتباط برقرار بکنه. توی اون محله هم همین اتفاق میفته. این نکته رو توی پرانتز بگم که برای من جالبه، بچه‌ای که تا حالا توی انگلستان نبوده اینقدر زود میتونه ارتباط برقرار کنه با آدم‌ها، دوست پیدا بکنه، که خب واقعاً نشون میده که چقدر دامیلو آدم اجتماعی بوده، میتونست راحت ارتباط برقرار بکنه. به هر حال این دوست و رفیق پیدا میکنه توی هم محله‌یاش و چون فوتبالش هم خیلی خوب بوده، همه ی هم محله‌یاش دلشون میخواسته که این رو بیارن تو تیم فوتبال خودشون. وای میستاده دروازه‌بان و خیلی هم خوب بازی میکرده. طرفدار 2 آتیشه منچستر هم بوده، یه نگاه خوبی هم به لیورپول داشته و کلن فضای اون مدتی که دامیلو توی انگلستان داشته زندگی میکرده، بازی، فوتبال، تفریح و بگو بخند با دوستاش بوده. اما توی همین بگو بخندها متوجه میشه که سطح دانش مدرسه های انگلستان خیلی بیشتر از نیجریه است و اتفاقاتی که داره توی مدرسه های انگلستان میفته خیلی بهتر از اتفاقاتیه که توی مدارس نیجریه میفته. مثلا دوستاش براش تعریف میکردن که ما اینجا سر کلاس لپتاپ داریم. خیلی برای دامیلو جذاب بوده که اینا توی مدرسه سر کلاس لپتاپ دارن. وقتی که این تعریف‌ها رو از مدارس انگلستان میشنوه خیلی کنجکاو میشه، خیلی علاقه‌مند میشه که توی همین انگلستان بمونه و درس بخونه. هر دفعه که تلفنی صحبت میکردن با چارلز، این از التماس میکرده، خواهش تمنا میکرده که چارلز مجبورش نکنه که بعد از 3 ماه تعطیلات برگرده نیجریه بره سر کلاس. انقدر خواهش میکنه، انقدر التماس میکنه، انقدر تمنا میکنه از پدرش که خب تحتقاری هم بوده دیگه، احتمالاً چارلز نمیتونسته یه نه قاطعی به این تحتقاری جیگرگوششون بگه. بالاخره چارلز قبول میکنه که دامیلو هم بمونه در کنار خانوادش همچنان توی انگلستان و همونجا توی لندن بره به مدرسه. دامیلو که تاییدیه باباش رو میگیره که توی انگلستان بمونه دیگه سر از پا نمیشناخته. از یه طرفی هم توی خونه میدیده که بمی خیلی بیماره، برای این بیماری داره خیلی اذیت میشه و همونجا تصمیم میگیره که من انقدری درس میخونم که پزشک بشم و بتونم درمان قطعی بیماری خواهرم رو پیدا بکنم که به آدمهایی که این مریضی رو دارن کمک بکنم. از همونجا تصمیم میگیره که تفریحات جانبیش رو کم بکنه و بیشتر بچسبه به درس و مشق. همین کار رو هم میکرده، توی مدرسه خیلی خوب درس میخونده، بعد از مدرسه هم میرفته کتابخونه، چند ساعت توی کتابخونه درس میخونده که حسابی آماده این کار بشه. اما خب این زیاد درس خوندنه علاوه بر این که حالا برای خانوادش باعث افتخار بوده، توی مدرسه باعث میشه که یه ذره اذیتش بکنن. بهش میگفتن تو داری پاچه‌خواری معلم رو میکنی، تو داری مجیز معلم رو میگی و یه ذره توی مدرسه سر این ماجرا اذیتش میکنن. این نکته رو هم بگم که وضعیت پکام در اون برهه زمانی سال 2000 انقدر بد بوده از نظر نجات پرستی که اینها دو تا مدرسه داشتن، یک مدرسه مختص به آدم‌های سفیدپوست و یک مدرسه مختص به آدم‌های سیاه‌پوست. خیلی وضعیت بد بوده. به هر حال دامیلو داره توی مدرسه درس میخونه، خیلی جدی هم درس میخونه و توی نوامبر 2000 داره این اتفاقات میفته. توی نوامبر 2000 این هر روز میرفته کتابخونه، یه چند ساعتی رو کتابخونه بوده، بعد میومده بیرون پیاده میرفته تا سمت خونش. توی مسیر که پیاده میومده همیشه بچه‌های دیگر رو هم میدیده که خب طبق عادت اینا اذیتش میکردن دیگه، یا میخواستن بولیش بکنن یا میخواستن تهدیدش بکنن، مسخرش بکنن، ازش باج بگیرن. اگه یه پول خوردی تو جیبش بوده ازش میگرفتن، اگه یه موبایلی داشته که موبایل نداشته البته میخواستن موبایل رو ازش بگیرن، اگه هیچی هم دستش رو نمیگرفت یه ذره کتکش میزدن و بهش میخندیدن و مسخرش میکردن. این اتفاق خیلی براش میفته تا اینکه هوا میره رو به سردی، کم کم زمستون میشده و روزها کوتاه‌تر میشده و وقتی که دامیلو داشته برمیگشته بره خونش دیگه کم کم داشته غروب میشده و هوا تاریک میشده. یکی دو بار این اتفاق افتاده بوده که چند تا پسر این رو توی راه خفتش میکردن، اذیتش میکردن، مسخرش میکردن، کتکش میزدن و خب دامیلو هم میدیده داره توی مدرسه اذیت میشه، دیگه نمیتونسته این رو هم تحمل بکنه. یه روز میره خونه به مامانش میگه که آره من توی مدرسه و توی راه این اتفاقات برام میفته. مامانش بهش میگه که تو چرا زودتر به من نگفتی؟ کیان؟ اسمشونو بگو، کدوم کلاسن؟ و دامیلو بهش میگه که ببین اینا همینطوری دارن منو اذیت میکنن، حالا فقط مونده که بهم انگ بچه ننه بودن هم بزنن. و هیچ اطلاعات دیگه‌ای به مادرش، به گلوریا نمیده که حالا مادرش بخواد پیگیری بکنه، کمکش بکنه. میخوابن. فردا صبحش 27 نوامبر سال 2000 بوده. مادرش دست دامیلو رو میگیره که مثل هر روز ببره برسونتش مدرسه. صبح‌ها یا تنده میبرده دامیلو رو میرسونده مدرسه یا گلوریا. این روند همیشه ثابت بوده. خلاصه که اون روز گلوریا دست دامیلو رو میگیره میبره مدرسه و وقتی که دامیلو وارد کلاس میشه، وارد ساختمون میشه، گلوریا هم وارد مدرسه میشه که بره با مدیر یا با معاون مدرسه صحبت بکنه و بگه که دارن بچه من رو اذیت میکنن. اونجا میره معاون مدرسه رو پیدا میکنه، بهش میگه که آره دامیلو رو توی مدرسه اذیتش میکنن، مسخرش میکنن و حالا مثلا شما میشه یه ذره بیشتر هوای این بچه رو داشته باشید. اون معاونم میگه که باشه، منتها گلوریا اصلا خبر نداشته که اصل اذیت شدنهای دامیلو ماره خارج مدرسه است و توی مدرسه فقط دارن مسخرش میکنن، کتکی دیگه نمیزننش، باجی ازش نمیگیرن. خلاصه که گلوریا بر میگرده خونه، دامیلو اون روز رو تموم میکنه و طبق روال هر روز میره به کتابخونه. ساعت 4:15 عصر از کتابخونه میزنه بیرون که بره سمت خونش، ولی متاسفانه هیچ وقت به خونه نمیرسه. شب میشه، گلوریا میبینه که بچهش برنگشته و نگرانش میشه. میاد بیرون از خونه، میگه که من برم این مسیر هر روزه‌ای که دامیلو طی میکنه تا برسه خونه رو حالا برعکس برم، ببینم که آیا مثلا وسط راه با کسی داره بازی میکنه، گرم صحبت شده یا نه. میاد میبینه که تو راه خبری نیست، میره کتابخونه میبینه کسی ازش خبر نداره، میره مدرسه میبینه در مدرسه بسته است، کسی ازش خبر نداره. و خب یه ذره نگران میشه، دیدید که مادرام از اینا هستن که به دلشون بد میفته و اینا، به دل گلوریا هم بد میفته. داشته بر میگشته که بره خونه ببینه که آیا دامیلو برگشته خونه یا نه، نزدیکی خونه یکی دو تا خیابون پایین تر متوجه میشه که صدای آژیر پلیس و آژیر آمبولانس میاد. بیشتر دلشوره میگیره. وقتی که نزدیک میشه میبینه که یک مأمور پلیسی داره از این نوارای زرد محدوده صحنه جرم میکشه. میره بهش میگه که اتفاقی افتاده و همونطوری که گلوریا فکر میکرده، اون مأمور بهش میگه که آره، به یک بچه حمله شده. گلوریا دیگه اینجا مطمئن بوده که این اتفاق بد برای بچه اون افتاده. وقتی که میگه من اجازه دارم برم و من ممکنه بچه من باشه و اینا، راهش میدن و میبینه که دامیلوی 10 ساله به خاطر خونریزی زیاد و ضربه خوردن توسط یک شیشه شکسته نوشابه جونش رو از دست داده. ماجرا چی بوده؟ چیزی که در لحظه اول به نظر پلیس میاد و متوجه میشه این بوده که دامیلو توسط یک شیشه نوشابه شکسته زخمی شده و خودش رو کشون کشون رسونده به یک ساختمون، داشته از پله ها میرفته بالا که بخواد یک کمکی بگیره، ولی خب وسط راه افتاده. یکی از آدمهایی که ساکن اون ساختمون بوده داشته میرفته که بره خونش، میبینه که روی زمین حجم زیادی از خون ریخته و متوجه میشه کسی که این همه خون از دست داده حتما نیاز به کمک داره. رد خون رو میگیره، میرسه به ساختمون خودشون. داشته تو راپله میرفته بالا که میبینه یک پسر بچه‌ای وسط راه افتاده زمین و تقریبا از هوش رفته. میره سر بچه رو میگیره تو آغوش خودش و اونجا دامیلو چشماش رو باز میکنه، یه لبخندی به این آدم غریبه میزنه و میگه که من خوبم و بعد هم دوباره از حال میره. این آدم زنگ میزنه به اورژانس و میگه که بیاد، یک بچه یه سیاه پوسته، خون خیلی از دست داده و داره از بین میره و شروع میکنه داد و بیداد کردن و کمک خواستن. 5 نفر میان کمکش بکنن و این خونریزی رو قطع بکنن یا حالا بخوان خونریزی رو شدتش رو کمتر بکنن، ولی خب موفق نمیشن و قبل از اینکه آمبولانس به محل برسه دامیلو جونش رو از دست میده. حالا چرا داشته خونریزی میکرده؟ توی صحنه جرم پلیس تونسته بوده یک شیشه نوشابه شکسته رو پیدا بکنه و حدس میزده که احتمالاً زارب یا زاربین با این شیشه نوشابه به دامیلو ضربه زدن. یک ضربه زده بودن به پاش، به رون پاش، و این شیشه رو توی پاش تقریباً چرخونده بودن. یک زخم اس شکلی روی پای دامیلو وجود داشته که 6 سانت هم عمق داشته. پلیس حدس میزنه که احتمالاً زارب یا زاربین اومدن جلوی راه دامیلو رو گرفتن. اون یک کاپشن نوی نقره‌ای تنش بوده که مادرش تازه براش خریده بوده. پلیس حدس میزده که احتمالاً اون آدمهایی که جلوی دامیلو رو گرفتن میخواستن این کاپشن رو ازش بگیرن. دامیلو مقاومت کرده، درگیر شدن، با شیشه نوشابه بهش ضربه زدن، فرار کردن و دامیلو هم خواسته خودش رو نجات بده، رفته توی راهرو و از حال رفته و در نهایت هم جونش رو از دست داد. خب خیلی وضعیت بدی برای خانواده تیلور بوده. الان گلوریا بمی مریض و تنده توی انگلستانن و پدرشون توی نیجریه است. این خبر کشته شدن دامیلو رو باید به پدری بدن که اصلا راضی نبوده به این سفر، راضی نبوده که دامیلو بیاد به انگلستان. به هر حال تنده این وظیفه رو بر عهده میگیره که زنگ بزنه خبر رو به پدرش بده. زنگ میزنه به دفتر مرکزی جایی که پدرش کار میکرده. اون لحظه پدرشون توی یک جلسه بوده. براشون، برای پدر خیلی عجیب و غریب بوده که چرا زنگ نزده به دفتر خودم. میفهمه که ماجرا یک ماجرای اورژانسیه. به هر حال از جلسه میاد بیرون و بهش میگن که آره، پسر 10 ساله توی انگلستان کشته شده. انقدر فشار میاد به این آدم، انقدر استرس بهش وارد میشه توی اون لحظه که همونجا پای تلفن قش میکنه و وقتی که به هوش میاد سری یک بلیت میگیره که خودش رو برسونه به انگلستان. به محض اینکه پاش رو میذاره توی انگلستان چارلز، خبرنگارها شروع میکنن دوره کردنش، ازش سوال کردن و اصلا چارلز در جریان امور نبوده. هنوز نتونسته بوده باور بکنه که پسرش کشته شده. نمیخواسته جواب رسانه ها رو بده، اما خب چاره ای نداشته. این اتفاق دقیقاً 1 سال بعد از کشته شدن استیون لارنس افتاده. ویدیوی استیون لارنس رو ما قبلاً کار کردیم، میذارم این بالا که شما هم برید نگاه بکنید. اون پرونده باعث شده بوده که یک موج ضد نژادپرستی توی انگلستان شکل بگیره. الان هم تقریبا اتفاقی افتاده بوده شبیه به اتفاق استیون لارنس. یک کودک سیاه پوست توی انگلستان کشته شده بوده و خب همون موج ضد نژاد پرستی باعث شده بود که این پرونده هم بیاد به صدر اخبار انگلستان. خلاصه که خیلی دور نشیم از ماجرا. الان خانواده تیلور توی انگلستانن، همه اعضای خانواده توی انگلستانن، پلیس داره تلاش میکنه که پرونده رو حل بکنه و خبرنگارها هم خیلی تلاش میکنن که با خانواده دامیلو ارتباط بگیرن و اونها خیلی دلشون نمیخواد که با رسانه ها صحبت بکنن، اما جف طوریه که اصلا نمیتونن این کار رو نکنن و یک امر اجتناب ناپذیره. به هر حال کم کم خانواده تیلور، پدر و مادر خانواده میان با رسانه ها صحبت میکنن، شرایط پرونده رو توضیح میدن، در مورد پسرشون توضیح میدن و پلیس هم داره همه تلاشش رو میکنه که این جو ناآرومی که شکل گرفته دور و بر این قتل رو یه ذره آروم بکنه، یه ذره بتونه شرایط رو برگردونه به حالت نرمال. مردم ولی خیلی مطالبه گرن. حالا که فاصله زیادی از قتل استیون لارنس نگذشته، مردم هنوز اون خاطره رو هم فراموش نکردن و بیشتر از قبل از پلیس طلبکارن. به خاطر همین پلیس میاد 60 تا کاراگاه رو میذاره که روی این پرونده کار بکنن. شروع میکنن تمام اتفاقاتی که دور و بر این پرونده هست رو بررسی کردن تا بتونن به یک سرنخی برسن. توی قدم اول میرن کتابخونه تا ببینن که اونجا چه اتفاقی افتاده. توی دوربین‌های مداربسته کتابخونه هیچ کسی دور و بر دامیلو نیست. نشون میده که اونجا اتفاق خاصی نیفتاده. دامیلو از کتابخونه اومده بیرون، توی مسیر هم خیلی خوشحاله و اصلا انگار اتفاقی نیفتاده. حتی یکی از دوستاش و خواهرش رو هم میبینه. الان متاسفانه اسم دوست رو یادم نمیاد. اجازه بدید توی متنام نگاه بکنم. جان بویگا. این دوستش بعدن میشه یکی از بازیگران استار وارز و خیلی آدم مشهوری هم شده. به هر حال توی مسیر جان بویگا رو میبینه، خواهر جان رو میبینه و با همدیگه شروع میکنن صحبت کردن، خوشوبش کردن، خندیدن و بعد که جدا میشه هم هنوز آدم خوشحالیه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. حتی توی تصاویر دوربین های مداربسته کسی دنبالش هم نمیکنه، کسی تعقیبش هم نمیکنه که حالا بخواد پلیس به اون آدم مزنون بشه و از یه جایی به بعد از دید دوربین‌های مداربسته خارج شده و اصل اتفاق اونجا افتاده که اصلا دوربین‌های مداربسته نگرفتن ماجرا رو. به خاطر همین پلیس اینجا به بن‌بست می‌خوره. خب پلیس تلاش می‌کنه که توی گام بعدی یه سری اطلاعات از اون آلت قتاله به دست بیاره. میره سراغش، ببینه که یه اثر انگشتی، نمی‌دونم یه DNA چیزی روش هست یا نه که بتونه کمکش بکنه پرونده رو حل بکنه. متوجه میشه که اثر انگشت خاصی روی شیشه وجود نداره، اما یه سری DNA وجود داشته روی شیشه. DNA ها رو منتقل میکنن به دیتابیس خود پلیس تا ببینن نمونهی برای اون DNA توی دیتابیسشون ثبت شده یا نه، که خب تطابق خاصی پیدا نمیکنن. این DNA هایی که پیدا کرده بودن با هیچ کدوم از نمونه هایی که داشتن مچ نبودن. اینجا پلیس این تئوری رو مطرح میکنه که شاید کسانی که به دامیلو حمله کردن یا حالا مثلا جلوی راهش رو گرفتن، اصطلاحا خفتش کردن، همسن و سالای خودش بودن. گفتم که توی اون محله هم باب بوده که بچه‌های بزرگتر سر راه بچه‌های کوچیک‌تر رو میگرفتن، اذیتشون میکردن، ازشون باج میگرفتن و این تئوری رو پلیس مطرح میکنه. البته این احتمال هم وجود داشته آدمی که به دامیلو حمله کرده آدمی باشه که سابقه جنایی خاصی نداشته باشه، ولی خب تئوری اول خیلی برای پلیس پررنگ‌تر بوده. یک سری اطلاعات دیگه‌ای هم به دست پلیس میرسه توی صحبت کردن‌هاش و مصاحبه کردن‌هاش با آدم‌هایی که توی صحنه حضور داشتن. بعضی‌هاشون میگن که 3 تا نوجوان هودی پوش، هودی مشکی پوش رو دیدن که داشتن از صحنه فرار می‌کردن. البته توی منبع این اطلاعات یه سری دوبشکی وجود داره. یه سری‌ها گفتن که بعضی از آدم‌هایی که توی صحنه بودن این اطلاعات رو به پلیس دادن. یه سری دیگه از منابع گفتن که همون آدمی که اولین بار دامیلو رو پیدا کرده بوده این اطلاعات رو به پلیس داده. اما خب به هر حال یه سری گزارش وجود داشته که 3 تا نوجوان هودی پوش مشکی، هودی مشکی پوش توی صحنه داشتن فرار می‌کردن. وقتی که پلیس این اطلاعات رو به دست میاره، 11 نفر رو دستگیر میکنه به عنوان مظنون. شروع میکنه از این 11 نفر پرسجو کردن و بازجویی کردن و اطلاعات به دست آوردن و خب به جای خاصی نمیرسه. این 11 نفر رو رها میکنه از بازداشت که کرده بوده و آزادشون میکنه. پلیس میرسه به بنبست. ولی خب انقدر فشار رسانه ها زیاد بوده، انقدر مردم مطالبه گر شده بودن که پلیس نمیتونه بی خیال ماجرا بشه. در کنار اون یه سری سلبریتی هم اومده بودن روی پلیس فشار می آوردن که تو باید این پرونده رو حل بکنی و پلیس میاد 50,000 پوند جایزه تعیین میکنه برای هر گونه اطلاعاتی که بتونه منجر به دستگیری قاتل دامیلو بشه. وقتی که این جایزه رو تعیین میکنه، خب سیل گزارشات میاد به اداره پلیس. همینطور که قبلا توی پرونده هامون دیدیم، وقتی که یک جایزه تعیین میشه، آدمایی هستن که به طمع دریافت اون جایزه بیان گزارش‌های حالا دروغی هم به پلیس بدن. اینجا هم همین اتفاق میفته، گزارشات مختلفی به دست پلیس میرسه که هیچ کدوم ارزش بررسی کردن نداشتن. پروژه تقریبا به بنبست میخوره. پلیس نمیتونه هیچ مظنونی رو دستگیر بکنه، هیچ اطلاعاتی به درد بخوری به دست پلیس نمیرسه و تقریبا پرونده داشته سرد می شده و فراموش می شده. اما رسانه ها بی خیال نشده بودن، خانواده دامیلو بی خیال نشده بودن و مردم پکام هم حتی بی خیال نشده بودن. اونها نمی خواستن توی جایی زندگی بکنن که جرم و جنایت انقدر زیاده، انقدر کودکان اونها تهدید می شن. منظورم تهدید مستقیم نیست، تهدید مرگ غیر مستقیمه. به خاطر همین پلیس میاد چیکار میکنه؟ پلیس میاد یه سری نیروی زیادی رو مستقر میکنه توی پکام. اما خب آمار جرم و جنایت زیاد بوده دیگه. هی مجرم ها درگیر میشدن با این نیروهای پلیس. یه اوضاع قاراشمیشی به وجود اومده بوده. در واقع پلیس نه راه پیش داشته نه راه پس. از طرفی آدم هایی که توی پکام ساکن بودن هم کم کم داشتن کوچ میکردن به جاهای دیگه انگلستان و خب این از نظر سیاسی اجتماعی هم برای انگلستان اتفاق خوبی نبوده. تا اینکه سال 2001، توی بهار سال 2001، تقریبا 4-5 ماه از قتل دامیلو گذشته، یه دختر 14 ساله میاد پیش پلیس و میگه که من صحنه ضربه خوردن دامیلو و کشته شدن اون رو به چشم دیدم. میاد پیش پلیس و میگه که من دیدم که 4 نفر جلوی راه دامیلو رو گرفتن و با این شیشه نوشابه بهش ضربه زدن. میگه که من اسم 3 از اونها رو میدونم و فقط کوچیکترین اونها رو نمیشناسم. با اظهارات این دختر خانوم پلیس میره اون 4 نفری که ادعا کرده بوده این خانوم به دامیلو حمله کردن رو دستگیر میکنه. اینها رو میاره اداره پلیس. هیچ سند و مدرکی علیه اینها وجود نداشته، فقط اظهارات این دختر بوده. ولی خب پلیس یه جورایی میخواسته این پرونده رو ماسمالی بکنه دیگه، یه جوری میخواسته سر و ته قضیه رو هم بیاره. خیلی سریع هم برای اینها تاریخ دادگاه تعیین میکنن و قرار میشه که دادگاهشون بین سال 2001 تا 2002 انجام بشه. من این رو درک میکنم که آدم در گذر زمان ممکنه که خاطراتش دستکاری بشه، ممکنه یه چیزهایی رو فراموش بکنه و مغز یه چیزهای دیگه ای رو جایگزین اون خاطرات بکنه. اما حرفای این دختر در طول زمان برگزاری دادگاه خیلی عوض میشه. هی حرفاش رو تغییر میداده. وقتی که دادگاه ها برگزار میشه، حتی یک بار توی دادگاه میگه که من دروغ گفتم این اتفاق افتاده، نه حالا کل ماجرا رو، ها یه قسمتی از ماجرا رو میگه دروغ گفتم. و وقتی که این اتفاقات میفته، وکلای اون 4 نفر میان یک اتهامی به این دختر خانم میزنن. میگن که این دختر خانم از یک خانواده فقیری اومده و به خاطر پوله که اومده داره این شهادت ها رو میده، میخواد اون جایزه 50,000 پوندی رو بگیره. خب این دختر که 14 سالش بوده، زیر سن قانونی بوده، به خاطر همین جایزه بهش تعلق نمی گرفته. اما توی دادگاه وقتی که وکیل این 4 نفر بهش میگن که ببین درسته که جایزه به تو تعلق نگرفته تا الان، ولی اگر بگی که کدوم یکی از این 4 نفر بودن که به دامیلو ضربه زدن، پول بهت تعلق میگیره، اون جایزه بهت تعلق میگیره. این دختر علارغم این که قبلا گفته بوده که من ندیدم چه کسی به دامیلو ضربه نهایی رو زد، اون ضربه رو زد، یهو میاد انگشتش رو میگیره سمت یکی از این 4 نفر و میگه که فلانی بود. خب دوباره هم حرفش رو عوض میکنه. یکم هم از فضای دادگاه بگم، این 4 نفر رو که آورده بودن توی دادگاه همشون نوجوان بودن دیگه، 10-12 ساله بودن. اصن انگار نه انگار که به اینها اتهام قتل زدن. یکیشون که یه پازل آورده بوده توی دادگاه داشته پازل حل می‌کرده، یکیشون خمیازه می‌کشیده و اصن تو باغ نبودن، یه جای دیگه‌ای برای خودشون سیر می‌کردن. ولی وکلاشون خیلی جدی داشتن پرونده رو پیگیری می‌کردن. وقتی که اظهارات و شهادت‌های این دختر هی زد و نقیض میشه، یه بولی میگیرن وکلا و شروع میکنن روی دروغ بودن شهادت این دختر کار کردن. از طرفی هم وقتی که این دختر اومده بوده پیش پلیس، پلیس براش لباس نو خریده بوده، یه موبایل خریده بوده که خب بتونه راحت باهاش ارتباط برقرار بکنه و همه اینها دست به دست هم دیگه میده. اظهارات دخترها هم که هی داشته بالا پایین میشده، هی زیر و رو میشده. نمیتونه قاضی و هیئت منصفه رو قانع بکنه و از نظر اونها این دختر خانوم فقط به طمع اون جایزه اومده بوده، این شهادت ها رو داده بوده. به خاطر همین اون چهار نفر از اتهاماتی که بهشون زده بودن تبرئه میشن و آزاد میشن. وقتی که این دادگاه ها تموم میشه، سال 2002 دادگاه ها تموم میشه، تقریبا یه سال و نیم از کشته شدن دامیلو گذشته. وقتی که این دادگاه تموم میشه، تقریبا پرونده قتل دامیلو سرد میشه. دیگه هیچ خبر تازه‌ای نبوده، هیچ مظنونی نبوده، هیچ سند و مدرکی نبوده و خب پلیس نمیخواسته که این پرونده همینطوری بمونه دیگه. گفتم شرایطش خیلی قاراش میشده بوده، میخواسته هر طوری که هست این پرونده رو حل بکنه. به خاطر همین میاد سر تیم تحقیقات پرونده رو عوض میکنه، یک آدم جدیدی رو میذاره که اون بیاد روی پرونده کار بکنه. این آدم جدید میاد تمام شواهد و مدارکی که وجود داشته رو از اون اول دوباره بررسی میکنه. از اون اول شروع میکنه با همه صحبت کردن، میرسه به اون سه نفر هودی پوشی که بقیه گفته بودن. باز میاد آلت قتاله رو بررسی میکنه، میره اون 11 نفری که بازداشت شده بودن توی مرحله اول رو بررسی میکنه و میتونه یه شباهت هایی بین اون 11 نفر و این 3 نفر هودی پوش پیدا بکنه. این شباهت ها رو که پیدا میکنه، این رو بگم همه این فرایند طول کشیده، الان سال 2005. این شباهت ها رو که پیدا میکنه تمرکزش رو میذاره روی این 3 نفر. حالا این 3 نفر کیا بودن؟ دنی پردی بوده که سال 2005 16 سالش بوده، برادر بزرگترش ریکی پردی 17 ساله بوده و یکی از دوستای اینا به اسم حسن جهاد که سال 2005 19 سالش بوده. خب اینها تو سال 2001 سنشون کمتر بوده دیگه، باید 4 سال از هر کدوم کم بکنیم. یعنی سالی که قتل دامیلو اتفاق افتاده، دنی پردی 12 سالش بوده، ریکی 13 سالش و حسن 15 سالش. خب پلیس که روی اینها زوم کرده بوده، میره خونهشون رو بگرده. توی کشوی اینها میتونه 3 تا هودی مشکی پیدا بکنه که دقیقاً همخونی داشته با اظهارات آدمهایی که توی صحنه بودن. وقتی که این هودی ها رو بررسی میکنه و میفرسته آزمایشگاه برای بررسی کردن، متوجه میشن که یک مقداری از الیاف لباس اینها روی لباس دامیلو بوده و یک سری از الیاف لباس دامیلو هم روی لباس اینها. متوجه میشه که آدم های درستی رو گرفته. شروع میکنه تحقیقات بیشتر کردن و در نهایت میتونن چند تا لکه خون دامیلو رو روی کفشای دنی و جدای از اون روی هودی ریکی هم پیدا بکنن. دیگه اینجا پلیس مطمئن میشه که آدمهای درستی رو دستگیر کرده. خب گفتم که میخواسته زودتر پرونده رو هم به نتیجه برسونه. خیلی طول نمیکشه که با این مدارک جدید تاریخ دادگاه تعیین میکنن برای دنی، برای ریکی و برای حسن، اونم به جرم قتل درجه اول دامیلو تیلور. به هر حال دادگاه های این 3 نفر سال 2006 شروع میشه و تئوری پلیس این بوده که اینها جلوی دامیلو رو گرفتن، هر سهشون هم سیاه پوست بودن و خب از دامیلو سنشون بیشتر بوده، جلوی دامیلو رو گرفتن که اون کاپشن دامیلو رو بدزدن و خب دامیلو که مقاومت کرده، احتمالاً دنی یا ریکی که خون دامیلو روی لباساشون بوده با اون شیشه نوشابه شکسته یک ضربه زدن به دامیلو که باعث مرگش شده. اما خب تئوری که وکلای اینها مطرح میکنن توی دادگاه تئوری جالبیه. میدونید وکلا مطمئن بودن که نمیتونن اینها رو به طور کلی تبرئه بکنن از قتل، چون بالاخره خون پیدا شده بوده روی لباساشون. میان میگن که اینها جلوی دامیلو رو گرفتن، طبق همون روالی که توی پکان بوده میخواستن اذیتش بکنن و هل دادن دامیلو رو. اون شیشه اون موقع روی زمین بوده، دامیلو افتاده روی شیشه و شیشه توی پاش فرو رفته و در نهایت باعث مرگش شده. خب وکلا که این اظهاراتو میکنن، یکی از مامورین و کارشناسان پزشکی قانونی هم میاد و میگه که از نظر فنی، از نظر تئوری این اتفاق غیر ممکن نیست، ممکنه که این اتفاق بیفته و حالا هلش داده باشن، افتاده باشه روی شیشه و شیشه توی پاش فرو رفته باشه. جالبه بدونید که قاضی و هیئت منصفه هم این تئوری وکلا رو میپذیرن و قبول میکنن که اتفاقی که افتاده عمدی نبوده و توی یک زد و خورد این شیشه به پای دامیلو فرو رفته و در نهایت باعث مرگش شده. خب اینجا یه ذره شرایط فرق میکنه دیگه. حسن که هیچ خونی روی لباسهاش نبوده از همه اتهامات تبرئه میشه. میمونن دنی و ریکی. دنی که برادر کوچیکتره بوده و خون روی کفشاش دیده شده بوده به 8 سال زندان محکوم میشه و ریکی هم که روی هودیش خون دیده شده بوده اون هم به 8 سال زندان محکوم میشه. در واقع اینها محکوم میشن به منسلاتر، قتل غیر عمد، و براشون 8 سال زندان میبرن. اما اگه براتون سواله که چرا اینقدر کم برای اینها زندان بریدن، برای اینکه در موقعی که قتل اتفاق افتاده یعنی سال 2001 این دو نفر 12-13 سالشون بوده، زیر سن قانونی بودن و خب نمیشده حکم آدمهای بزرگسال رو برای اینها در نظر گرفت. به هر دوی اینها 8 سال زندان میبرن و سال 2006 جفتشون رو میبرن زندان. جالبه بدونید که اینها توی یه بند بودن، توی یه سلول بودن و این دوتا داداش عملا دوران محکومیتشون رو با همدیگه سپری میکنن. به هر حال ریکی از این 8 سال 5 سال توی زندان میمونه و خب آزادی مشروط میگیره، میاد بیرون، اما این رفت آمدش به زندان قطع نمیشه. حالا در ادامه میگم. یه هفته بعدش هم برادر کوچیک دنی، اون هم آزادی مشروط میگیره و بعد از 5 سال آزاد میشه. حسن هم که همون اول ماجرا از همه اتهامات مبرا شده بوده. بعد از اینکه اینها آزاد میشن، توی دوران آزادی مشروطشون ریکی رانندگی خیلی بدی میکرده، بدون گواهینامه، بدون بیمه، در حالت مستی، رانندگی خطرناک. حتی یه بار سعی کرده بوده یکی از مامورای پلیس رو با ماشین زیر بگیره. این رو میگیرن، 4 سال دیگه میندازنش زندان و بعد از 4 سال آزاد میشه و برمیگرده به زندگیش. و خب دنی هم که بعد از اون 5 سال دیگه دست از پا خطا نکرده بوده و بر نمیگرده هیچ وقت به زندان. هر دوی اینها رو از پکام در واقع تبعید میکنن، حق نداشتن که برگردن و دوباره توی پکام زندگی بکنن. الان هم جفتشون آزادن و در نقاط مختلف انگلستان، در جاهای مختلف انگلستان دارن زندگی میکنن. خانواده دامیلو از رأی که دادگاه داده بوده اصلا راضی نبودن، ولی خب کاری از دستشون بر نمی اومده. پدر و مادرش میان یک مؤسسه تشکیل میدن به اسم دامیلو تیلور و سعی میکنن توی اون مؤسسه خدماتی بدن به محله های جرمخیز. چی کار بکنن؟ سعی بکنن کارهایی بکنن که آمار جرم و جنایت توی اون محله ها بیاد پایین. مثلا توی پکام با همکاری پلیس تونستن روشنایی معابر رو بیشتر بکنن که توی شبها تقریبا جای تاریکی وجود نداشته باشه توی محله که حالا بخواد اونجا همچین اتفاقاتی بیفته. پلیس هم اومده با همکاری این مؤسسه یه سری نیروی گشت پیاده گذاشته توی این محله ها، مخصوصا توی پکام، که خب گشت بزنن، قدم بزنن و نذارن جرم و جنایتی اتفاق بیفته. اما همه اینها نتونست جلوی کشته شدن دامیلو تیلور رو بگیره و نتونست کاری بکنه که اون به آرزوی پزشک شدنش و در نهایت آرزوی پیدا کردن یک درمان قطعی برای بیماری خواهرش برسه. پرونده امروز همینجا تموم میشه. پرونده دردناکی بود انصافاً و خب چون پای یک بچه 10 ساله هم وسط بود، اون رو دردناکتر هم میکرد. اما من خوشحال میشم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر نظراتتون رو با ما در میون بذارید، ما رو خیلی خوشحال میکنید. مطمئن باشید که ما همه نظرات شما رو میخونیم و امیدوارم واقعا وقت بکنیم که به همه لطفی که شما به ما دارید پاسخ مناسب بدیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، فراموش نکنید که لایکش بکنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و یادتون نره که چنل ما رو سابسکرایب بکنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر هنوزم دارید منو تماشا میکنید، نشون میده که خیلی کارتون درسته. دمتون گرم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و همیشه سلامت باشید.